بسم الله الرحمن الرحیم. سه، محیط اجتماعی. محیط تاریخی و اجتماعی هم ظرف تکامل و حرکت انسان است و هم پرداخته خود او و مظهری است از همه خصلت‌ها و جاذبه‌ها و درگیری‌های درون او. محیط اجتماعی حاکم بر انسانه یا انسان حاکم بر محیط اجتماعی است؟ این مسئله مهمی است در فلسفه تاریخ که ما در این بحث آزادی در این مناظره روی این زیاد تکیه کردیم، برای اینکه این تعیین کننده است، خیلی اهمیت داره آگاهی از این که در جهان‌بینی اسلام رابطه انسان و فرد با محیط اجتماعی چیه. حالا اینجا یک گوشش رو گفتیم، میگیم محیط اجتماعی ظرف تکامل و حرکت انسانه. انسان تک و تنها حرکت نمیکنه، انسان به صورت جزئی از این جریان کل حرکت میکنه، توی این جریان حرکت میکنه، ظرف حرکت تکاملی انسانه، اما نه یک ظرفی که پیش از مظروف باشد و نه یک ظرفی که حاکم بر مظروف باشد، بلکه ظرفی که به دست خود این مظروف ساخته می شود. خود انسانه که این محیط رو ساخته در طول تاریخ و هر فرد انسانم داره می سازه، هر فرد انسانم به سهم خودش داره می سازه. یک ظرفیست برای حرکت، عین یه خانه‌ای که انسان می‌سازه تا خودش توش بشینه، یه ماشینی که می‌سازه تا خودش سوارش بشه. محیط اجتماعی در رابطه با فرد انسان شبیه ماشین، با سازنده ماشین. سازنده ماشین ماشین رو می‌سازه، بعدم سوارش میشه، براش هم می‌بره. سازنده ماشین مسلط بر ماشینه، سوار بر ماشینه. نگاه نکن که تن و هیکلش توی این اتاقک ماشین قرار گرفته و این اتاقک محیط به اوست. گول نخور که سازنده این اتاقک خودتی، راه برندشم خودت هستی. بنابراین در این اون که محیط تاریخی و محیط اجتماعی ظرف تکامل و حرکت انسانه، ساخته و پرداختش هم هست. و این ساختن محیط به شکلی است که محیط اجتماعی بیرونی جلوه گسترده پرتنوعی است از خصلت‌های درونی انسان‌ها. انسان در درونش صفات طاغوتی هست و صفات لاهوتی هست. در اون صفات لاهوتی و الهیش در محیط نورها و روشناییها و الوهیتها می آفریند، خداگونگیها می آفریند، و در اون بعد طاغوتیش هم در محیط شیطان صفتیها می آفریند. اینه که محیط هم محیطیست آمیخته از کشمکش جند الله و جند الشیطان. عین درون انسان، درون ما هم دائما کشمکشه. ما با یک جنگ بی امان، با یک نبرد بی امان در درونمان از اولین روزهایی که خود را می شناسیم تا آخرین لحظه هایی که زندگی بر این کره خاکی رو ادامه میدیم سر و کار داریم. جنگ درون ما همش بین من و من جنگ است. در درون ما یک من نیست. چند تا من هست؟ چند تا؟ نخیر، بیشتر چند من هست؟ شما یک من نیستید، چند منید. منهای متعدد در درون ماست، دائما هم با هم می جنگن. این من با اون من، اون یکی با اون یکی، گاهی هم صف بندی می کنن. یه عده منها میان تو این صف، یه عده منها میرن توی اون صف. در درون ما این سلاح به دستان راه خدا و راه شیطان در برابر هم سفارایی دارن، دائما می جنگن و زندگی ما از اول تا آخر جنگ است و دیگر هیچ. اما این جنگ، این درست است که زندگی جنگ است و دیگر هیچ، ولی این جنگ مبادا ما را از داشتن محیط های برخوردار از صلح و آرامش مایوس کنه، نه، اونی حساب دیگه داره. زندگی هر انسانی جنگ است و دیگر هیچ، جنگ این خصلت ها و منها. در هر محیط حرکت حق طلبانه و عدالت خواهانه و تکاملی در صفوف مؤمنان راستین با جریانهای طغیانگرا و زورمدار و سلطه طلب در صف طاغوتیان رو در روست و در موارد بسیار می رود که امواج سرکش جریانهای تاریخی و اجتماعی افراد را در خود فرو برد و در مسیر حرکت بحرانی خود به راه اندازد. یک خطر غرق شدن فرد انسان است در جریان نیرومند زمان. فرزند زمان خیشتن باش تعبیر بدی نیست، اما صحیح‌تر این است که بگوییم پدر زمان خیشتن باش. تو باید انسانی باشی که از زمان خودت متولد بشی و بر زمان خودت سوار بشی و او رو به حرکت در بیاری، اون وقت یک انسان متعالی هستی. مثل این که آدم زندگی کردن خیلی فوت و فن داره، همینه رشد، همینه آگاهی، همینه حرکت سازنده خداگاه، همینه. بله، انسان زیستن خیلی فوت و فن میخواد، و اگر این فوت و فنها یاد بگیریم، نه برای خوندن، نه برای گفتن، نه برای نوشتن، بلکه برای راه رفتن و راه بردن خیش، اون وقت میتونیم امید داشته باشیم که این جامعه یک جامعه پویای پیشرو و به یاری خدا یک امت امام و یک جمعی که امام جمع های دیگران و ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. می شود قافل سالار و پیشگام و پیشتاز متقین بشه. منتاش آسون نیست، کار می بره. مرد کارید، زن کارید، آماده باشید برای چنین عمل صالح سازنده انشاءالله. مهم اینه که انسان در این امواج سرکش تاریخی غرق نشه. خیلی ها هستن انسان‌هایی که بازیچه موجن و بازیچه طوفانن و بازیچه جریان‌های تند تاریخن، حتی اونا که بازیگران این صحنه هن، خود بازیچه این صحنه هن. انسان‌های آگاه مسلط بر خویشتن که بتونن در برابر جریان‌های تند زمان تک و تنها هم بایستن. روزی دید امام چی فرمود؟ فرمود اگر همه مردم هم در اونجا باشن، من یه نفری مخالفت میکنم، این اون روحیه اسلامی است. این توش غرور نبود یک ذره، این توش ایمان بود، ایمان به هدف. انسان‌هایی ساخته میشن که در برابر جریان‌های تند و نیرومند زمانشون میستن. ابراهیم است، میستد و تبر برمی‌دارد و میشکند بت‌های کوچک را و بت‌های بزرگ را و هیچگاه تسلیم بت‌ها چه کوچک چه بزرگ نمی شود و سر بر آستان اونها نمی ساید. و شما هم قرار است که پیروان ملت ابراهیم باشید، پیروان آیین ابراهیم باشید. و تبع ملت ابراهیم حنیفا. اما با وجود این جریان سرکش، افراد با همون نیروی عزم و اراده و با همون قدرت سازندگی می توانند بر موانع محیطی، چه طبیعی چه اجتماعی، بر موانع محیطی فائق آیند و جریان تاریخ را به نسبت کارایی، عزم و رشد انسانی خیش مهار و هدایت کنند. عرض کردم تفصیل این انشاءالله تو بحثای بعد میاد که روشنتر و بازتر سخن. این است راز مسئولیت اجتماعی انسان و مفهوم واقعی زندگی که در جهت آرمانهایی تلاش و جهاد کند تا جامعه را از تباهی و سقوط برهاند و به فوز و فلاح برساند. خوب، در این سیر و سلوک فردی اجتماعی، نه فردی و اجتماعی، در این سیل و سلوک فردی اجتماعی، اجتماعی فردی که حدیثش رو باز گفتیم، انسان راهنما و الگو و امام اگه داشته باشه چقدر خوبه؟ خیلی. بدون راهنما و الگو و امام هم انسان باید حرکت میکرد، ولی لطف خداوندی و مزید لطف او سبب شد که نورون علی نور کند. با اینکه به انسانها توان و آگاهی لازم را برای این حرکت داده بود، قافل سالارانی هم بفرست. انسان‌های زبده و نمونه و برگزیده و برجسته دارای امتیازات فراوان را با امتیازاتی جدید، یعنی برخورداری از اتصال به خداوند از طریق وحی، سر راه انسان قرار بده که بگه ای گمگشتگان راه، اگر خودتون به خود نیامده اید و راه رو باز نیافته اید، بیایید که ما راهنمایان راهیم، ما رهیافتگانیم که مسئول راهنمایی شما هم هستیم. زمینه نبوت در جانبینی اسلام اینه. چه نیکو در کلام اسلامی نبوت با قاعده لطف تبیین می شود، یعنی این یه چیز اضافی است خدا به آدم میده. البته قاعده لطف با اون معنایی که ما ازش میفهمیم در کلام اسلامی، نه با اون معنی گاهی از نوشته های برخی از علما و برجستگان کلام دیده میشه. نبوت انسان را با انگیزه ها و خواست ها و جاذبه های حاکم بر رفتار او کم و بیش شناختیم، با زمینه ها و عواملی که وی را به این سو و اون سو می کشاند، بر رنج ها و لذت ها، تلاش ها و حرکت ها، آرمان ها و هدف هایش اثر می گذارد و محیط زندگی جمعی و فردی او را دگرگون می کند. زمینه های این خصلت ها در آدمی همیشه ثابتند. نکته ای که در اینجا آغاز می کنیم باش بحث نبوت را اینه که در اون ساده ترین شکل زندگی انسان ها خیلی به هم شبیهند، خیلی به هم همانندند. چند گونگی در زندگیشون و در جمعشون خیلی به چشم نمیخوره. امت واحده میتونن باشن، اما این امت واحده توش زمینه گوناگونی و چندگونگی و اختلاف وجود داره، به معنی اینکه راه میفته روش میکنه وحدتش رو از دست میده، یک گونه بوده چندگونه میشه. و آیه کریمه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و آیات دیگری که درش از امت واحده در این زمینه سخن رفته، در اینجا با این برداشت معنی شده. این آیه کریمه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، این دو جور معنی شده و دو جور معنی واقعا میتونه داشته باشه. یکی این که مردم امت واحده بودن در ضلالت و گمراهی، مردم عموما گمراه بودن، خدا یه پیغمبر فرستاد تا اینا رو به راه بیاره. این یک بیان و یک تفسیر است که مردم امت واحده بودن، یعنی کان الناس امتا واحدتن علی الضلال، مردم امت واحده بودن همشون در راه در بیراه ها. خداوند انبیا را فرستاد تا اینا را از این یه پارچه گمراه بودن در بیاره، عده‌ایشونو به راه بیارن. حالا اگه انبیا و پیغمبرانی بودن خیلی موفق، خیلی ها را به راه می آوردن. اگر انبیایی بودن با توفیق کمتر، یه عده را به راه می آوردن. و تازه در پی به راه آمدن، در پی به راه آمدن پیروان در اثر هدایت یک پیغمبر، همون پیروان هم یه پارچه نمیمونن، اونها هم بعد از اینکه علم و آگاهی خدایی به دستشون اومد، دو مرتبه در فهم این علم و آگاهی دچار اختلاف میشن، بنابراین باز اختلاف جدیدی رخ میدهد. وقتی اینجا اختلاف پیدا میشه، زمینه برای یک نبوت جدید پیدا میشه، مبارزه با تحریف یکی از هدفهای بعثت. این یک سخنرانی بوده که شاید حدود 20 سال قبل یا 20 سال یا 21 سال همین حدود در امیرآباد دانشگاه تهران در جشن مبعث داشتم و به عنوان مبارزه با تحریف یکی از هدفهای بعثت که بعد چاپ شد در اون مجموعه مکتب تشیع و در مجموعه دیگه، در اونجا به تفصیل بیان شده که چگونه انگیزه جدید انبیا این میشه که بیان پیروان انبیای پیش رو صافشون کنن، برای اینکه اونا در فهم و در بیان تعالیم انبیاشون دچار تحریف میشن. و اونجا عوامل تحریف رو هم تا حدودی به تفصیل برشمرده ایم، میتونید بگیرید مطالعه کنید در مجموعه سالانه مکتب تشیع در اون سالا بوده، تو این مجموعه اخیرم که از مجموعه این بحثا چاپ شده هست. یک معنی دیگر کان الناس امتا واحده اینه که نه، مردم در آغاز آفرینش اگه دو تا بودن، اگه سه تا بودن، اگه چهار تا بودن، اگه خانواده آدم بودن، اختلافات زیادی نداشتن. ضمن حرکت به پیش، حابیلی به وجود آید و قابیلی، که هم درونشون و هم برونشون با هم دیگه خیلی فرق داره. ولی اون اول نه. بنابراین وقتی حابیل و قابیلی به وجود میاد و حابیلیان و قابیلیانی و اون یک نواختی امت واحده نخستین به هم میخوره، اون وقت ضرورت پیدا میکنه تشریع و هدایت، که انبیا در اینجا هم در شکل هادیان و مربیان و معلمان و راهنمایانن و در شکل الگوها و امامان و پیشتازان راه، و هم در شکل آورندگان شریعت و قانون، که در داستان نبعی علیهم نبعی ابن آدم بالحق اذ قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، زمینه شریعت پیش میاد. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس تا آخر. بنابراین در این تبیین امت واحده اول یه امتی است که هنوز رشدش اونقدر نیست. نگاه کنید، اگه چند تا بچه کوچیک توی خانواده باشن، این چند تا بچه یه نوع نیازمندی های یکسان دارن، با هم میفتن و برمیخیزن و زندگی میکنن. ولی وقتی بزرگتر میشن، رشد میکنن، نیازهاشون فرق میکنه، با هم چه بسا درگیری های دیرپای هم پیدا کنن. این گونه، اینم یک معنی دیگره. ما در اینجا کان الناس امتا واحدا در تفاسیرم داره فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. فاختلفوا تو آیه نیمده. کان الناس امتا واحدا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. اما تفسیر میگه کان الناس امتا واحدا فاختلفوا، مردم یک امت، یک نواخت، یک پارچه بودن، بعد دوچار اختلاف شدن، پیغمبرا آمدن تا در این اختلافها راهنمای انسان باشند و بتوانن از این انسانهای دوچار اختلاف صفوف یک پارچه حق را بسازن. ما در اینجا این آیه را برای اساس دوم معنی کردیم. بنابراین وقتی میگیم امت واحده، به این اعتبار است که زمینه های خصلت ها در انسان ها تقریبا زمینه هاش یک نواختن. وقتی روش میکنه فاصله پیدا میشه، زمینه های این خصلت ها در آدمی همیشه ثابتن، چه در طبیعت و سرشت او، چه در طبیعت و سرشت اویند. اصول تمایلات و انگیزه های طبیعی امروز انسان همان است که وی از آغاز ولادت تاریخیش با اون دمخور بوده و اساس رنج ها و کمبود هایش نیز همون. آدم حالا خودخواهه، 5000 ساله پیشم آدم خودخواه بود. آدم حالا گاهی دلرحمه، 5000 ساله پیشم انسان دلرحم بود. آدم حالا گاهی ایثارگره، 5000 ساله پیشم انسان ها ایثارگر بودن. آدم حالا غذا و مسکن و همسر و خانه و زندگی میخواد، 5000 سال پیش هم همین طور بوده. اصول تمایلات و خواسته ها و نیازها یکیه، فقط شکل و رنگ و کیفیت اوست که در بستر رشد قرار گرفته. از سوی دیگر چنین کشمکشی، آهان، صفحه بعد زدیم، من اوز میخوام بخیار کنم پایان اوز هست. مرحله یک نواختی در زندگی انسان‌ها، انسان در حالت طبیعی با طبیعت دست نخوردهش انسانی است تربیت نشده و مکتب ندیده، که با همون خواستهای طبیعیش زندگی می‌کند، دلبسته به طعمه و کلبه و جفت و از این قبیل. جمع انسان‌ها در این مرحله از نظر یک نواختی و همسانی خواستها و نیازها یک جمع هماهنگ است، تقریبا هماهنگ، یک جمع هماهنگ است و مانند اجتماع گرگ و بره نیست. اجتماع دو گرگ یا دو بره است، یا دو گرگ بره مثل گاو میش، شتر، گاو پلنگ. چون برای انسان نمیشه یه دونه از این اسما رو گذاشت. نیازها و وسیله ها و هدف ها یکیست. انسان ها در چنین روزگاری امت واحده اند، امت واحده ای که در معرض گوناگون شدن و چند دستگی است. اختلاف در زمینه روابط اجتماعی و میزان بهره‌وری کم کم مایه های کشمکش ها و تنازع ها را رشد می دهد و جاذبه ها و غریزه ها رو به طغیان و افراط می نهد و از این میان بیشترین خط زندگی اجتماعی و تاریخی را تمایلات و سائقه ها، یعنی انگیزه ها، سائقه های زیر ترسیم می کند. یکی افزون طلبی، دوم خیشتن دوستی. این رو دیگه موکول می کنیم به جلسه آینده. یک سوال می کنیم که بعداً توی پرسشنامه هایی که میشه جواب بدید، با اون این است که آیا این مقدار که در این بخش زیربنایی مطالب رو با تفصیل نسبی بیان می کنیم، یا این که باید از این فشرده تر کنیم که ما زودتر به پایان برسیم؟ کدوم یکی؟ اینو خودتون نظر خواهید داد. بله، گسترده تر که دیگه اون وقت نمیرسه به اون برنامه که میخواییم. قرار شد که اگر خدا عمرمون داد و توفیقی یه دوره فشرده الان بگیم، بعد انشاءالله یه دوره گستردهی که 3-4 سال بتونیم بیان کنیم. ولی فعلا مایلیم اگه بشه در یک دوره 1 ساله بلکه بتونیم اینو به یه جایی برسیم. خوب، و اما سوالها. یکی از خواهرها نوشتن که همگی دوست دارن که امام رو زیارت کنن و از سخنان گوهربار ایشون استفاده کنن. خب از سخنان گوهربارشون و زیارت دورا دورشون رو که قالب شبها الحمدلله داریم، اما از نزدیک این دیگه وظیفه مسئولای واحد هاست که تلاش کنند و در فرصتی وقت بگیرن که برادرها و خواهر رو برن. این که من بخوام این خدمت رو بکنم برام میسر نیست، چون اگر این کار رو شروع کنم باید یه دفترم باز کنم برای اینکه هر روز از امام بخوام وقت بگیرم. تبعیضم که شما نمیخواید بکنم. یک تذکرم یکی از حاضران دادن که خوبه در پایان هر جلسه دعایی هم داشته باشیم به درگاه خداوندی. بعد تذکر بسیار به جاییست. چشم. این دو مرتبه یکی از بله شرکت کنندگان نوشتن این انما الحیات عقیدتون و جهاد را در یک سخنرانی استاد متعلی نه تنها انتساب اون را به سید شهدا علیه السلام رد کرد، بلکه صحت اون را نیز رد کرد. البته به خاطر ندارم که صحت کلام را اون شهید چگونه رد کرد. این رو باز هم سوال کرده بودید. من عرض کردم ما نخواستیم بگیم که این کلامی از امام علیه السلام، چون نیافتیم در هیچ سندی این رو. این کلامی زده که از نویسندگان مصری که شیفته امام حسین علیه السلام بود و درباره او می نوشت و می گفت و این شعار ان الحیات عقیدت و جهاد و این رو در یک شعر کوتاه آورده با همین تعبیر ان الحیات عقیدت و جهاد. ولی این روایت نیست البته، اما درایت هست. به این معنا که برداشت بنده اینه که زندگی انسان اصلا وقتی انسانی است که به یک آرمانی معتقد و دلبسته باشه و در راه او تلاش شبانه روز داشته باشه. حالا اگه این آرمان الهی باشه انسان ملکوتی است، اگر آرمان زمینی باشه انسان خاکی است، ولی بالاخره از حیوان بخور و بخواب فراتر رفته در مقابل انسان روزمرگی. من به هر حال انسان معتقد پیکارگر در راه عقیدش رو بر انسان روزمره زندگی کن و مبتلا به روزمرگی ترجیح میدم از نظر رشد. ممکنه بگید گاهی انسان‌های دارای یک عقیده باطل که در راه او پیکار میکنند برای جامعه ضررشون بیشتره، اون یه حرف دیگه است. در راه او پیکار میکنن برای جامعه ضررشون بیشتره، اون یه حرف دیگه است. مثل اینکه دشمن ها دو جورن، یه جور دشمن های پخمه، یه جور دشمن های گردن کلوف. بالاخره در عالم دشمنی شما کدومشون رو بیشتر، کدوم در نظر شما بیشتر عظمت دارن؟ دشمن گردن کلوف. ضرر کدوم بیشتره؟ دشمن گردن کلوف. این با هم منافات نداره. بنابراین باور من این است که به راستی زندگی انسان وقتی معنی داره که انسان به یه چیزی دل بسته باشه، به یه عقیده و در راهش تا آخر عمر تلاش کنه. اگر این عقیده عقیده الهی باشه البته بهتر و پسندیده تر. باز نوشتند که در مسئله انما الحیات عقیدتون و جهاد، آیا اون مجاهده دروغین ضد خلق وقتی بر اساس عقیده خود در راه سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش می کند و در این راه کشته می شود، آیا این حرف در مورد او صادق است؟ خوب در حقیقت پاسخ دادم. از طرفی عده زیادی از مردم هستند که در زندگی خود در راه عقاید خود هیچ کوششی نمی کنند و می میرند. آیا این سخن در مورد این نمونه هم صادق است؟ خوب درست ما هم نخواستیم بگیم، خواستیم بگیم که این دوتا انسان با هم دیگه فرق دارن. تلاش هم میکنیم تا اون مجاهد دروغین ضد خلق تبدیل بشه به مجاهد راستین برای خدا. این تلاش رو میکنیم. خادم خدمتگزار خلق خدا برای خدا. همونطور که در اسمت مسئولیت در برابر محیط اجتماعی گفتید، جمله محیط زندگی و زندگی اجتماعی و فردی باید تبدیل شود به زندگی اجتماعی فردی. پس پاراگراف اول قسمت نبوت را باید جملهش را عوض کرد. خوب این پس از این که ما بیان کردیم مطلب رو، و الا هنوز نمیدونم فرهنگ خوانندگان یک کتاب که قرار باشه در یک سطح گستردهی پخش بشه توانایی جذب این معنی رو داشته باشه. شاید یه مقدار بریم جلو بکنیم زندگی اجتماعی فردی، فردی اجتماعی به جای فردی و اجتماعی. به هر حال درست، اگر در درون ما منهای متعددی هست که با هم می جنگن و در درون ما جنگ بین من لاهوتی و من طاغوتی باشد، پس هر کدام پیروز شود انسان را به طرف خود می کشد. حال در اینجا آیا دیگر اختیار وجود دارد؟ آیا این یک تضاد درونی نیست؟ آیا بهتر نیست بگوییم که این دو من بالقوه وجود دارند و انسان میتواند یکی از اونها را اختیار و بالفعل کند؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این منهایی که در درون انسانن به جای 7 جون 70 و 700 جون دارن، یعنی نمیتونید اینا رو شما بکشید و نابود کنید، دائما در حال جنگن و شما هم دائما در حال انتخاب و اختیار. نوشته اید اگر یکی از اونا پیروز شود، هیچ وقت یکی از اینا پیروزی قاطع به دست نمی آورد. این که در عرایض امروزم هم عرض کردم، یک انسان میبینید مجذوب خدا شده اما غافل از شیطان شده، شیطان یواشکی از این زیر نفوذ کرده. داستان خود آدم در بهشت همینه دیگه. آدم و حوا، آدم و همسرش در بهشت زندگی دارن، فارغ از هر غم، فارغ از هر دشواری، اما زمینه کارپذیری در برابر تدلیس ابلیس و شیطان در او وجود داره. ابلیس در او نفوذ میکنه، او را به راه معصیت میکشونه. فعصا آدم ربه فغوا، فرمان خدا را زیر پا میگذاره، نافرمانی میکنه، گمراه میشه. بنابراین همیشه اختیاره، چون همیشه این دوتا تهمتن در درون بنده و شما وجود دارن، بلکه این چند تهمتن در درون من و شما وجود دارن. پس دائما من با در حال اختیار هستیم، هیچ وقت اونا پیروزی قاطع ندارن. کی مسئله تمام میشه؟ وقتی که میمیریم. در اونجا دیگه پیروزی قاطع اون وقت معلوم میشه که آیا من شیطانی پیروز شد یا من رحمانی، اون موقع مشخص میشه. بنابراین جوجه هاتون رو کی میشمارید؟ آخر عمر. با توجه به این که میگویید خدمت به خلق در راه خداست، پس سخنان استاد مطهری را چگونه توجیه میکنید که فرمودن برای خلق کار کردن عین شرک است، برای خدا و خلق کار کردن شرک است، برای خدا کار کردن توحید است؟ مثل این که عبارت این نیست. باید این طور باشه که برای خلق کار کردن کفر است اصلا، برای خدا و خلق کار کردن شرک است، برای خدا کار کردن توحید است. خب ما هم گفته ایم که خدمت به خلق در راه خدا، پس براش برای کیه؟ برای خدا. بنابراین اون عرضی که ما کردیم درست همین معنی رو میده، همچی نیست؟ بله، برای رضای بله. آیا نبوت به معنی جامع، به معنی پیامبری کردن و رسالت، پیام حق را بر دیگران رساندن، عمومیت پیدا نمی کند؟ یعنی منظورتون اینه که ما هر یکیمون هم نبی باشیم هم رسول؟ خب بدونید، البته شعر میشه گفت، عیبی نداره، هر یک از ما هم نبی میشیم هم رسول، ولی ما یک اصطلاح خاصی داریم. اصطلاح خاص ما نبی به کسی میگیم که وحی خداوندی رو میگیره که به دیگران برسانه، و رسول هم همینطور، کسی میگیم که پیام خدا را به دیگران برسانه. از طریق وحی، من و شما از طریق وحی نمیگیریم، من و شما رسول رسولیم، یعنی ما رسول پیغمبریم، یعنی ما رسول خداییم از طریق پیغمبر. اما پیغمبر رسول خداست دیگه، نه از طریق دیگری. وقتی میگوییم که وقتی انسان خودش را میسازد، به معنی این است که محیط را میسازد، و برعکس، اون وقت تأثیر و تأثیر این دو چگونه توجیه میشه که محیط رو انسان اثر بگذاره، انسان هم رو محیط اثر بگذاره؟ این رو انشاءالله در همون بحث مفصل آینده که شاید که 2 جلسه 3 جلسه دیگه پیش میاد خدمتتون توضیح میدیم. آیا اگر انسان فکر کند که اون صفای یاد خدا در من وجود دارد غرور نیست؟ این دو جوره، یه وقته که خوشحال به این نعمت خدا که صفای الهی در درونش وجود داره، نه این غرور نیست، ولی یک وقته که به خود میبالد، من آنم که در درونم صفای خدا وجود دارد، به او بگید که خودت را گول زده ای، اون چه در درونت وجود داره صفای خودته، صفای خدا نیست، یا بی صفای خودته. معیار و ملاک عمل صالح چیست؟ عملی است که بر طبق ارزش‌های فطری باشه که قرآن کریم بیانگر آنه. قرآن عمل صالح رو بیان میکنه، فطرت انسانم بیان میکنه. ادعی امت واحده را کمون اولیه تعبیر کردند که اختلاف به وجود آمد و طبقات به وجود آمد و جامعه به اون سو، یعنی کمون اولیه پیش می رود. چگونه است؟ خب اینها کمونند و کمونند و کمونیستند و کمونیستند دیگه، ارتباطی با ما ندارن. آقا به نظر می رسد خدای آخرش فی مختلفو را فرموده است و لازم نیست در امتن واحده اختلفو ذکر کنیم. نه، کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو. این فی مختلفو در اینجا بیان شده است که بعد از بعثت ازش نام برده شده. ما میخوایم فی مختلفو فی میخوایم بیان کنیم به این که بنابراین ترتیب طبیعی میشه کان الناس امتا واحده فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. بنابراین از ترتیب مثل اینکه یک فاختلفوا در اینجا نباشه، و اتفاقا این ذکر فی مختلفوا فیه بعدی بی‌نیاز کننده از این است که در اینجا فاختلفوا را بیان کرده باشیم. اگه به این معنا خواستید بگید درسته که نوشتید لازم نیست اختلافو را ذکر کنیم. بله لازم نیست، اگه لازم بودی قرآن ذکر میکرد. اما ما میخوایم بگیم یک همچی اختلافوی در دل عبارت نهفته است. شما هم مثل همین مطلب بیان کردید. فاختلافو با اون تفسیر اول جور در نمیاد. البته ما هم به همین دلیل این تفسیر دویم رو انتخاب کردیم که یعنی مردم یک نواخ بودن، و یکی از نشانه های این که این معنا بهتره همینه که در با خود روند آیه این مناسب تره. من درست کردم دو معنی هست و این دو معنی گفته شده. این دویمی عکس رو گفته. به نظر می رسد که برداشت نخست امتن واحدتن فزلاله درست باشد، نه دومی. زیرا اولا تعبیر کان الناس امتن واحدن نشان می دهد که این وحدت مربوط به تاریخ گذشته و حتی قبل از بعثت انبیاست، در حالی که این برداشت دوم وحدت امت را در همه تاریخ نشان می دهد. و ثانیا اگر منظور وحدت جامعه نخستین انسانی باشد، بعثت نبی درست است، نه نبیین. به جای نبیین باید نبی باشه. و ثانیا مورد خطاب ناس هست، و ناس مردمی است که بعد تکلیف و بلوغ فکری رسیدن و در چنین افرادی از همون آغاز نبرد بین بعد خدای و بعد طاغوتی ایشان وجود دارد، و بنابراین هیچ گونه وحدتی که نیست هیچ جنگ و اختلاف شدید هم هست. در حال حالا دیگه ما فعلا در صدد این نیستیم. ما انتخاب کرده ایم اون معنی این که کان ناس امتن واحده فختلفو را، و فعلا در صدد انتخاب اینها نیستیم. آیا احتمال نمی دهید که برداشتتون از آیه کان ناس امتن واحده نادرست باشد، در حالی که آیات نخست سوره بینه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو علیهم صحفا مطهره، و بعد ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءت البینه برداشت نخست را کاملا تأیید میکند و توضیح میدهد. نه ببینید اینجا خود این آیه دو تا اختلاف بیان کرده، یکی اختلاف نخستین را، یکی اختلاف پس از انبیا را. در توضیحی هم که دادم بیان کردم، گفتم یک اختلاف نخستینه که نبی میاد، نبی که میاد تعلیمات میده، دو مرتبه پیروان او در فهم تعلیمات دچار تحریف و اختلاف میشن، نبی بعد میاد مبارزه با تحریف یکی از هدفهای بعثت. اون بیان کردم درست در رابطه با همین بود. نه خود آیه چنون نیستش که منافاتی با اون برداشت داشته، بلکه همونطور که یکی از سوال کنندگان نوشته بود به نظر میرسه که همینطور اولا باشه. در جلسه قبل نیز سوال کردم و قرار بود شما پاسخ بفرمایید ولی وقت نشد. آیا فطرت انسان از تضاد حق و باطل، شرک و توحید می باشد؟ که اگر باشد با حدیث پیامبر کل مولود یولد علی الفطره مغایرت ندارد؟ توضیح دهید. ببینید فطرت انسان، ساخت انسان، خمیره انسان از این هر دوه، منتها جهت اصلی کدومه؟ جهت اصلی فطرت الهیه. بعقم بشکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم، مشعر به همینه. یعنی خدا انسان را نیافرید تا انسان به سوی پلیدی و زشتی پیش رود. هدف از آفرینش انسان این بود که سیر الالله کند. پس فطرت انسان و خمیرمایه انسان و سرشت انسان در جهت سیر الالهه. اما این بدون معنا نیست که گرایش های شیطانی از او جداست و دوره. داستان آفرینش انسان، آفرینش آدم همین بیان میکنه. آدم اون اول که به دنیا آمد، اون اول که به پدید آمد، اون اول که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، اون آغاز کار خداوند چجور انسانی آفرید؟ انسانی که علم آدم الاسماء کلها، انسانی که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم. پس اون آغاز و اون سرشت اصلی آدم مسجود فرشتگان است، ولی نه یک سرشت غیر قابل نفوذ برای ابلیس. این آدم وقتی سرشته شد، پا به پای سرشتنش یک دشمن گردن کلفتم جلوش تراشیده شد. درست همون موقع فرمان سجده که آمد، تا عظمت و ابهت و شکوه این آفریده نو نشون داده شود، یک انسان، یک موجود سرکش از فرمان خدا سرپیچی کرد، شد تجسم سرکشی و طاغوت. طاغوت یعنی تجسم سرکشی، بس سرکش. و این شد دشمن انسان، دشمن در کمین انسان نشسته. قال لأقعدن لك عليهم صراطك المستقيم. لأقعدن عليهم لك نداره، لأقعدن عليهم صراطك المستقيم. من در کمین راه راست تو، در کمین اینها در راه راست تو می نشینم. بنابراین انسان یک دشمن کمین کرده پیدا کرد. دشمن کمین کرده میتوانه در اون نفوذ کنه، یعنی در این حال قابل نفوذه، یک فطرت پاک قابل نفوذه. و این نفوذ تا کجاست؟ این نفوذ بر طبق روایات تاریخی ادیان، این نفوذ تا در خون آدمی نفوذ کرده، یعنی شده در درون آدمی، عجین شده با آدم، یک نفوذ خارجی نیست. روایات ما میگه جنود ابلیس کجا هستند؟ بیرون یا تو؟ چی میگه روایات در اصول کافی؟ یه جنود ابلیس تو هست. این که ما گفتیم در درون انسانه، بدین منظور گفتیم. فطرت، فطرت الهیست. کل مولودن یولد علی الفطرت. فطرت، فطرت الهیست. ولی عجین شده با او، قاطی شده با او، نفوذ کرده در او گرایش های شیطانی. مثل اینه که یک نان خوشمزه خوب پاک عالی مطبوع مطلوب و لذیذ بپزن، یک آب کثیف آلوده بیاد و به این نان نفوذ کنه. اینه که دیگه در عمل نان خلوص خودش رو عملا برای ما از دست میده. خوب، و اما یکی دو سوال جنبی. در مناظره تلویزیونی شما با دکتر پیمان و دو نفر دیگر، اگر چه ابتدا به نظر می آمد که دو نفر مسلمان، شما و پیمان، در مقابل دو تا غیر مسلمان قرار گرفتن، ولی دیدیم که آقای پیمان و دو تای دیگر ستایی در مقابل شما یک نفر واقع شد و به تمام ارگان‌های انقلاب حمله کردند. ما معتقدیم که شما به نحو احسن قدرت پاسخی اونها رو دارید، ولی در صورتی که اونها 40 دقیقه اشکال بگیرن و شما فقط 13 دقیقه فرصت پاسخ داشته باشید، با توجه به اینکه اشکال کردن آسان ولی پاسخ مشکل و مستلزم وقت زیاد است، به نظر ما این مناظره عادلانه نیست. آیا به شما اعتراض کنیم که با این کیفیت در مناظره شرکت میکنید بدون فرصت کافی برای پاسخ به انتقادات عوام فریبانه اونها که مرتبا میخواستن از بحث ایدئولوژی فرار کنند و بحث اجتماعی بکنند، یا به سازمان تلویزیون اعتراض کنیم که مراعات جوان ادارات را نمیکنند و یک نفر را در برابر سه نفر قرار میدهند بدون فرصت دادن برای اظهار حق و پاسخ به ناحق؟ ولی این مطلبی است که ما همیشه اونجا گفتیم، گرفتارش بودیم سخت. این یادداشتای من از هر یک از این جلسات دارم که خب هیچ وقت فرصت نمی‌کردم به همه اونا پاسخ بدم، باید نگاه می‌کردم از تو اونا، اوناش که بنیادی تره، نه اوناش که شعاری تره، اون رو برای پاسخگویی انتخاب کنم. چون من عقیدم این بود که هر که توی این جریان شعار بیشتر بده، برنده امروز و بازنده فردا، و اون کسی که ایده و آرمان وزیر بنا بده، نظر شخصی ها، اون خط منظورمه، اون خطی که شعار بده برنده امروز ممکنه باشه و بازنده فردا، و اون کسی که خط بده و زمینه بده، این برنده واقعی است. یعنی اون خط، باز میگم اون خط برنده واقعی است. و اظهار نظرهایی که شده درباره این مناظره از طرف افراد و گروه های مختلف گوناگونه، برای خود من نوشته ها و نامه ها و یادداشت های آمده، این گوناگونی در اونها دیده میشه، ولی بسیاری از اونها اظهار نظرشون این است که در جمع، حالا نمیدونم چند جلسش داره پخش شده، خب حالا سه جلسه دیگه مونده، عرض میشود که تمام شد، البته هفته پیش، یعنی همین شنبه تمام شد، پنج جلسه شد تمام شد، این بخش اول، بخش آزادی البته ناقص بود، ولی دیگه دیدیم ادامهش ممکنه کسل کننده باشه، به خصوص که هنوز بقیهش هم پخش نشد. بله، حق این بود که باز یک دو ساعت دیگه بحث میتونستیم داشته باشیم. برحال آباد تمامش کردیم. این مقدار که پخش شده برای بسیار از کسانی که به خود من نوشتن، نامه های یاد داشته ای دادن، مشعر بر این است که مجموع گفته‌ها توانسته به اونها یک بینش اسلامی مترقی بده، و ما هم همین رو بیشتر در نظر داشتیم و دنبال میکردیم. البته نظر نهایی رو باید در پایان جلسه پنجم همه بدن و انشاءالله در اون موقع یک نظرخواهی خواهیم کرد که راهنما باشه برای آینده. از خدای متعال میخواهیم که دلهای ما را به نور خودش روشن کنه و به ما توفیق بده که آدم بشیم و از مجموعه مردم این امتمون انشاءالله جامعه انسانهای صالح بسازیم انشاءالله.
سوز دل به سوی جان نشینم، در بستر تب با غم جانان نشینم، اندوه را با غم گنان در دل نشانم، افسوس را با هم گنان بر خوان نشینم، پیمان در کف گیرم از خونابه دل، با یاد سرمستان هم پیمان نشینم، رفتن یاران چابک سواران، دشمن شکاران آن حق گذاران، شد کاروان عشق بر جا ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من. داغ شقایق های پرپر گشته دارم، افتاد و دو پاکیز پیکر کشته دارم، افسوس گل های به غارت رفت از با، اندوه یارانه به خون آغشته دارم، بتوان حدیث درد از شعرم شنیدن، کین نام را با خون دل بنوشت دارم، ای غم گساران از هجر یاران، اشکم چو باران بارد به دامان، آری به خون آغشتم این خام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری. بگذار تا با یاد سیمای بهشتی، خوناب بارم در معزای بهشتی، بگذار تا بر سر زنم دست تحصر، با یاد دین و دانش و رای بهشتی، بشکست با دهری منی دستی که بفرید، درو بلند گل شنارای بهشتی، رفتم دلاور آن یار رهبر، دمساز امت غمخوار کشور، هرگز مبیناد باد از شرار غم رهایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی. دردا بهشتی رفت و با یاران خود رفت، سرباز حق در سنگر ایمان خود رفت، اسلام جانانش بود و جانش خمینی، تا ملک جان جویت پی جانان خود رفت، سردار جمهوری اسلامی به خون خود، آری بهشتی بر سر پیمان خود رفت، آن مهربان رفت از تن روان رفت، از سنگر عشق آن قهرمان رفت، آزاد مردان چون ز جان پیمان سپردن ماندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به بینندگان ارجمند، اخبار میهنمان و گزارش های دیگر کشورهای جهان را از برنامه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران به آگاهی میرسانم.
دیروز کی میشد دور صاحب دوش میرا نا نشین تا تا بگم نو اینام هر نمای دوش دوری بی نافیه شنم.